بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أدائهم أجمعين اللهم انفعهم يروز متعرض شنی کمی ایشون راجع به توبیه مرحوم استاد مفصل نقل کردن متعرض کلمات ایشان شدیم، گفتیم برای این که آیین مراجعشون بعد از ما بین مکاسب و کتاب ایشون باشه. ایشون بله این دعاوی نفسانی رو بر دو قسم قرار داده، تعبیر خودشون در این صفحه 38 انتکون امرن اعتباری محضن و قائمن به نفس معتبر ان یعتبر فی نفسی چی انسان میوزه رو تو خارج و ایشون اسمشون انشا بودشن. این چون دیوز مناقشات شد احتیاج به توضیح نداره. و حالا یسن ما انشا هم ولا یتصف به صدق و کز به وجهی در نهو شیعون یبوم و به اعتبار ساده ساده با اعتبار ساده است. این ها ویدارش رو روشن افتر این بحثی رو که ایشون در فرق بین انشاء و اخبار در اینجا مطرح فرموده، اصولا این بحث تارتا ما به دنبال ریشه های اولیش در زندگی انسان هستیم، که مثلا جمله خبریه چطور تشکیل شد، جمله انشائیه، اقسام جمله انشائیه اینا چطور شد، اصلا جمله چطور که یک معنای حرفیست تکوان شد. این خب یه بحثی خاص خودش داره و ربطی هم الان به بحث ما نداره. یه بحث اینه که الان در زمانی که الان ما هستیم و داریم صحبت میکنیم و بشر در اثر اون مراحل گذرانده لغات و زبان این مراحل خیلی فراوانی رو طی کرده به این مرحله فکری رسیده، این تقریبا کلام استاد ناظر به این مرحله است. چون بگی یا امر اعتباری صرفه، این اسمش میشه انشاء ولا یتصف به صدق و کذب. ما توضیح سابقا عرض کردیم، باز هم از باب تکرار و تأکید عرض کردیم انشاء متصف به صدق و کذب فی نفسه نمیشه، چون ایقاع و معناست، چون انشاء دوران هم بین وجود و عدمه، نه بین این که مطابق باشه یا نباشه، یا وجود پیدا میکنه یا وجود پیدا نمیکنه. مثل علقه زوجیت، علقه زوجیت یه امر اعتباری است، یا هست یا نیست، یا ایجادش کرده یا نکرده. این توش صدق و کذب معنا نداره، چون توش دلالت نیست، توش جهت ارتباط با خارج مطرح نیست. لیکن عرض کردیم، باز چند بارم عرض کردیم، این انشاء خودش به نفسه همینطوره، لیکن طبیعتاً چون یک نوع ایجاده، خواهی نخواهی یک نوع دلالت‌های سیاقی داره، چون برای یک نوع ایجادیه، هر ایجاد خودش برای ایجاد یک شیء هست، اما یک دلالت‌های سیاقی هم داره. مثلا یک کسی فرض کنید برو شما داره با یک آهن ور می‌بازه، شما این هدفش این اون و رفتن با آهن واقعیتی رفتنش این هدفش اینه که من نشون میده که مثلا آهنگر خوبیه. ببینید این دلالت‌های سیاقی است یا دلالت‌های حالی است. اینها عبارت از اینند که میان اون کیفیت ایجاد و ایقاع رو تفسیر می‌کنن. به این لحاظ این متصف به صدق و کذب میشه، نه به لحاظ دلالت خود لفظ. مثلا میگه به پسر میگه فلان چیز بخر، شما میگه این داره شوخی باشه میکنه، این چیزی نمیخواد، من میدانه میخواد بگه این انشاء انشاء واقعی نیست. و لذا عرض کردیم که در کلمات بعضی از اصولی به اصطلاح یه مرحله رو برای حکم گرفتن، حکم انشایی، حکم فعلی. میدونی دیگه در کفایه هست، حکم انشایی اونست که فقط انشا باشه اما جدیت درش نیست، مثل عوامر امتحانیه، و حکم فعلی اونی که در جد هست. در کفایه اینطور دیگه، حکم فعلی همچنین ما قبول نکردیم، حکم انشایی که شما چیز دیگه است قبول نکردیم، و عرضم کردیم این حکم عوامل امتحانی اصلا بحث قانونی نیست، صحیح نیست. ما تو بحث اصولی بحث عوامل امتحانی اولا اصلا قانونی نیست، در قوانین کار نمیشه. اگر برفرض بشه یه موارد نادریه، بیشتر جنبه های خاص به خودش داره، اصلا مناسب نیست تو ابحاث اصولی رو ما بیاریم تقسیم بحث رو مثلا حکم رو به لحاظ مرحله این که امر امتحانی ما امر امتحانی ارزش نداره. الان هم که قوانین نیست، متعارف نیست تو قوانین، من یه چیز خیلی موارد نادر رو ممکن بعد از 40-50 سال به یه قانونی رو برای جنگی منگی چیزی باشه، حالت استثنایی غیر طبیعی در یک جامعه باشه که بیان یک نحو عوامل اصولی درست بکنه. پس این مطلب که ایشون لایق تصرف به صبغه و کذبه وجهه درست نیست به لحاظ خودش، بله، چون دلالتی درش نیست، چون ایقاعه به ایشون، چون ابراز گرفته، ایشون میخواد بگه این ابراز صدق و کذب نداره. جواب ما بیشون ابراز نیست، مثلا مبنا درست نیست، کارو بیمی صدق و کذب داره نداره، چون ابراز گرفته، ابراز اعتبار، نه با خود این ابراز اعتبار میشه، اونی که در ذهنه اعتبار نیست، ارزش نداره اونی در ذهنه، دقت فرمودید. پس سر این که مرحوم آقای خویی میفهمن لیس به صدق ولا به کذب، چون انشاء رو ابراز گرفتن، ابراز هم یعنی دلالت، شنش حکایت جنبه یه چیزی رو بیان میکنیم، یا صادقین یا صادق نیستیم. ایشون میخواد بگه نه، این با اینکه ابرازه متصف به صدق و کذب نیست، اشکال روشن شد که این ابراز نیست، ایقاعه، ایجاد و وجوده، ایقاع و وقوعه، مثلا ابراز نیست، این ایقاع متصف به صدق و کذب نمیشه. پس این شما برداشت اینه، چکشی رو آهن رو میخ زدیم، شما ایجاد کردیم دیگه صدق و کذب نداریم، با چکش رو میخ بزنیم فی نفسه این متصف به صدق و کذب نیست. بله به جهات دلالت سیاقی، مثلا شما میگیم این که این چکش زد واقعی نزد، دروغی زد، میخواد جلو من نشون بده ببین اون فعل رو، اون جهت فعل رو به اصطلاح متصف به، که ما اسمش اصطلاحا دلالت سیاقی میذاریم. و عرض کردیم انصاف قضیه اینه که دلالت در کلام به وضع تنها بر نمیگرده، دلالات سیاقی تأثیر بزرگی در معنا دارن، لذا صدقه مثلا از فرد که مثلا انشاء تمنی میکنه، میگه ای کاش صد تومن در جیب من بود، ما میگیم دروغ میگه، این دروغ میگه، نه اینکه تمنی دروغه، ایقاع تمنی کرد جای بحث نداره، لیکن تمنی، چون کسی تمنی میکنه که فاقد باشه، میگیم تو جیب این آقا چندین هزار تومن پول هست، یعنی چی میگه کاش تو جیب من اینقدر پول بود. تمنی، استفهام، اگر گفت آقا یا زید در منزله، این ایقاع استفهام کردیم، مشکل نداره که، لیکن یکی میگه آقا این دروغ میگه، این دروغ میگهش به خاطر اینکه در فهم عرفی استفهام جایی میاد که جهل باشه، اگر این آقا عالمه میگه آقا دروغ استفهام دروغ نیست، معلوم شد. اینه که مرحوم استاد لایت تصبا به صدقن ولا به کذبن اصلا فی نفسه درسته، و سرش هم اینه، نه اینکه ایشون خیال کنه چون ابرازی این ابراز صدق و کذب نداره، نه اصلا چون ابراز نیست، سرش اینه که این ایجابه. ما عرض کردیم که خود اعتبار یک واقعیتی داره، نه واقعیت استعاری، این نفس الامری داره، خود اعتبار یک ضوابطی داره. خب اینه دقت بکنید، خیلی مسئله مهمی ها. یکی از مشکلات الان تو بحث بین حضوری خواهد آمد انشاءالله، که واقعا خیلی بحث مشکلیه، یکی از نکات خیلی ظریف اینه که امر اعتباری خودش در وعا اعتبار یک واقعیت مناسب خودش داره، یک نفس الامری داره، ولو امر اعتباری واقعی نیست، لکن همین وعا اعتبار هم ضوابطی داره، اینطور نیست که وعا اعتبار یک عالم بیدر و پیکری باشه هرچی بشه اعتبار بکنه، دقت میکنه؟ این خودش یک مسئله است، و این یکی از لوازمش اینه که ممکنه یک شیء تو وعا اعتبار وجود پیدا بکنه. خوب دقت بکنید، این نکته فنی داره که آیا میشه یک شیء در وعا اعتبار، مثلا بهترین راه برای تفسیر فضولی همینه، بهترین راه جاری رضا تعبد اینها، بهترین راه برای تفسیر فضولی خوب میان ظرافت کار بیان بگیم عقد، عقد مبادله، عقد بیع، الغی زوجیت، عقد که افاده الغی زوجیت بکنه، این عقدی که موجب الغی زوجیته، این تو خود به اعتبار یک واقعیت داره، تو خود به اعتبار این خودش یک واقعیت داره. ولذا اگر کسی آمد کتاب شما رو گرفت رفت بیه که آقا این کتاب رو بودن به 1000 تومن، ببینید مبادله کتاب به 1000 تومن این تو ولایت اعتبار محقق شد. اصلا قیمت کتاب در بازار 500 تومنه، این کتاب شما رفت فروخت 1000 تومن یا 5000 تومن، این رفت فروخت 1000 تومن. خوب دقت بکنید، اون نکته یکی از نکات فنی در باب فضولی اینه، اصلا نکته فنیش اینه، آیا این مبادله این کتاب با 1000 تومن که اصطلاحا به بدل جعلی میگن، چون بدل حقیقی کتاب 500 تومن قیمتش تو بازار 500 تومن، این بدل جعلیه، آیا این بدل جعلی تو وعای اعتبار درست شد، این قرارداد بسته شد در وعای اعتبار؟ امروزی ها اصطلاحا قراردادها میگن، معاهدات بین‌المللی میگن، پروتکل میگن، آیا این معاهده بسته شد تو وعای اعتبار؟ اگر گفتیم بسته شد باید منتظر بشین عقد حضوری صحیحه، چون این قرارداد بسته شد، مقابله کتاب با 1000 تومن تمام شد، این نمر کلام میمونه مرحله بعدی، چون معاملات یک مرحله بعدی هم دارن و اون تنفیذ معامله است. وقتی گفتیم کتاب فروختن به 1000 تومن، یه ذره شما هم انجام ندادیم، قانون میده انجام میده، کتاب رو از شما میگیره به طرف میده، 1000 تومن از طرف میگیره به شما میده، اینا مراتب بعد از معامله است. دقت کردید؟ اگر شما گفتین تو این بحث قانونی بسیار لطیفی است که الان در سطح علمی مطرحه دیگه، اگر شما گفتید ما این رو تو اعتبار میبینیم، این معامله شد، این مبادله شد، خوب دقت کنید، تنفیذ میخواد بشه، تو تنفیذش باید از مالک بشه، کتاب مال منه، رفیق من برداشته به شما فروخته، در مرحله تنفیذ نمیان کتاب رو از رفیق من بگیرن، من از من میگیرن دیگه، تو مرحله تنفیذ، تو این مرحله تنفیذ من باید امضا بکنم، یعنی امضا کردم، اونی که در وقایع اعتبار ایجاد شد کامل میشه، امضا نکردم به هم میخوره. روشن شد چی میخوام؟ این معناش چیه که شما یک وجود اعتباری رو فرض کردید، خوبه، اما ولذا عقد فضولی هم برای معنا درست میشه. فرض کنید در باب نکاح هم همینطور، یک کسی آمد یه خانم رو فضولتاً برای یک آقای عقد کرد، خب بگیم این الغی زوجیت تو به اعتبار بین این دو نفر، خوب دقت کنید، این الغی زوجیت پیدا شد، در مرحله تنفیذ اون خانم چون فضولتاً بوده اجازه داد، درست تمام میشه، این یک تصویر. تصویر دوم بگیم نه، اصلا عقد تو وعای اعتبار وقتی به وجود میاد که من بیانه هل امر، اگر فضولی آمد کتاب شما رو فروخت، اصلا این الغی این مبادله اعتباری پیدا نشد، این عقد، این ملک ایقایی، این عقد ایقایی، این وجود ایقایی انشایی اصلا پیدا نشد. چرا پیدا نشد؟ چون امر اعتباری است. امر اعتباری از کی صادر باشه؟ من بیاد دارم، این که رفیق من مالک نمون، من مالک هم. پس بنابراین عقد فضولی میشه باطل. اونم خیلی ظرافت کاری داره، اون میاد بگه که اصلا اگر میخواد یک وجودی در وقایع اعتبار پیدا بکنه باید یستره ممن بیاد الام، اصلا اون در وقوع اعتباری ایقایی، در وجود ایقایی انشائیش محقق نشده. خوب دقت کرد؟ پس اون ظرافت نکته رو که حتی علمای ما خیلی هاشون نکته رو بودن لاتبه مال زندگ و روایات، از روایات چی در میاد، اون بحث دیگر نیست، با قطع نظر از روایات بخواهم از نظر فنی حقوقی، دقت کرد؟ اون نکته فنی اینه که آیا میتوان تصویر کرد که یک امر ایقایی، وجود ایقایی انشایی اعتباری در وعا خودش محقق بشه ولو نم یستر ممن بیده اعتبار، اون خودش یک امریه در وعا اعتبار، یک امریه ولو ممن نم یستر بیده اعتبار،
این کجاست
بیاد اعتبار کنم؟ اوغلا اعتبار میگه این که گفت من قبول کردم، این عقد محقق شد، کتاب به ازای 1000 تومن به صاحبش گفتن، گفت من قبول دارم، تموم شد. این عقد درسته چون در به اعتبار پیدا شد.
اعتبارم
نفسه با دیگه. همین مشکل کار همینه. این شو قول دوم. این خیلی ظرافت داره که ما بیایم بگیم نه، الغای زوجیت خودش یک وجود ایقایی داره. ولو لم تصدر این الغای، به اصطلاح ایجاد این الغای لم یصدر من از زوجه. پس اینه که شما گفت آقا فلان خانم برای شما عقد رو قبول کرد، بعد به خانم گفت او اشکال نداره، این میشه درست. این عقد فضولی در باب نکاح میشه درست. سر با قطع نظر از روایت از کلام بحث رو باید کنار بشه. با قطع نظر از روایت تازه میشه گفت روایت به همین معنا معنا بود. این معناش اینه که این امر فی نفسه خودش یک واقعیت داره، لکن واقعیت در رعای اعتبار. دقت میکنید؟ پس بنابراین این مطلبی که ایشون میفرمایند لایت تصفه به سبب که خصوصا بناهن بر این مبنایی که ما عرض کردیم، با انشاء او درست میشه، با انشاء او در وجود واقعیش میاد، این متصف به سبب کذب نمیشه، بله به لحاظهای دیگری متصف به سبب کذب میشه. اصلا به لحاظ سیاقی یا به لحاظ جدی مثلا میگیم نه این آقا جدی نیست، این حرفی که مون جدی نمیخواد بشه. الا یا حالا از ثانیه ان تکون حاکیتا عن شیء آخر، این که این ابراز برای اون دعاوی نفسانی به قولیشون حکایت باشه. سوا ان کان هذا المحکیم من القضاء الخارجیه که قیام زید فی الخارج، این مراد از امر خارجی حتی به آیت بار هم میگیره، مراد از امر خارج خارج عینی خارجی نیست. ام من الاوصاف نفسانیه که علم و شجاعه و نحوه ها، ام من الاعتبارات قانونیه مثل وجوب از صلات و واجبتون، فرق میکنه فرق در این جهت فرق میکنه، یا از حتی از صفات الهی مثل ان الله حکیم و علیم، یا از جهات در این جهت و ها به حکایه انتا بقت الواقعه. این حکایت نه این که من قصد حکایت دارم، این قصد حکایت انتظاییه، این قصد حکایت انتظایی، خود کلام دلالت داره. یعنی مثلا زیدون قائمان، زیدون بر یک معنا، قائم بر یک معنا، اون رابطه بین هما که خب میدونید در قدیم غالبا یک هوه میگرفتن به جای مثلا زید قائم هست، در فارسی در آخر بود، در لغت انگلیسی در وسط بود، مثلا ایز، کلمه ایز رو در وسط میگردن و نظام واسطه بشه گفتن، در لغت عربی هوه رو وستوی لها هوه با اونها. خب ادهی هم مثل شرح مطاله الان ما بوله اگه فراموش نکرده باشم، ایشون همون نسبت یعنی همون ظاهر جمله میبینن مطلق خبر رو، اون این رو به اصطلاح رابط میدونه، رابط غیر زمانی. ان تکون حاکیتا عن شیء آخر سوا امکان هذا المحکی من القضاء الخارجیه که قیام زید، ایشون میگه در هر دو ابراز حکایته ابراز و الا فانطابقت الواقع للواقع المحکی اتصفت الدعا بالمسئول به صدق. بله چون لفظ جنبه حکایت داره و دلالت داره و خود اون هیئت هم عرض کردیم در لغت عربی حیات هم معنا دارن، خود حیات هم داره معنا، فرق لغت فارسی هم همینطوره، حیات چه ناقص باشن. ولذا این بحث فنی که در بحث مفهوم وصفه خوب دقت بکنید، با این بحث الان کاملا براتون روشن میشه، چون در این که مثلا بگیم کتابون احمر، مثلا کتاب قرمز، کتاب سفید، کتاب کاهی، مثلا کتاب وزیری، قطع وزیری، این صفت دادن یک حالتی رو ایجاد میکنه. بحثی که در بحث مفهوم منطق شما میخونید دلا مدلول حدود مدلول این هیئت ترکیبی ناقصه. ما یه ضابطه ای رو در بحث مفاهیم مدلول مدلول و منطق مفهوم منطق عرض کردیم هر جا قضیه و ثلاثی ببینیم اونجا مفهوم داره. مثلا زید رو اکرام کن در این و اگر آمد، این میشه ثلاثی، اما زید رو اکرام کن میشه ثنایی، این مفهوم نداره. پس مثلا جمله شرطیه میشه ثلاثی، این توضیح بود که ما گذاشت از دیدیم و تکرار شد. در باب خوب دقت بکنید، در باب توصیف که یک هیئت ترکیبی ناقصه، فلغنم صائمت زکات، خوب دقت بکنید، الغنم صائمه، به نظرم خیلی براتون دیگران وجدانی میشه. بحث سر اینه که آیا این الغنم صائمه به منزله قضیه ثلاثیه، یعنی فلغنم امکانت صائمه اینجوری فرض میکنه، یعنی فلغنم زکاتون امکانت صائمه، آیا توصیف در لغت عرب یا در لغت فارسی چنین چیزی رو اثبات میکنه؟ خب راش روشن شد، یعنی هیئت ترکیبی ناقص که صفت و موصوفه، این مدلولش چیه در لغت؟ آیا آوردن صفت در این حده که اونو به منزله قضیه ثلاثیه قرارش میده، یه فلغنمه زکاتون این کانت صائمه، یا نه فقط این کاره بکنه قنم رو با وصف صائم بودن، به اصطلاح صحراگرد بودن، قنم صائمه رو لحاظ میکنه، میگه زکات برش هست، این میشه سنایی، مفهوم نداره. بس این خیلی راحت شد که مفهوم وصف از چراییه. اون نکته اساسی نمیدونم ان شاء الله روزی ما در خلال بحثمون بحثای متعدد دیگه میگیم، برای اینکه هم ما نهایتا روشن بشن جای دیگه. پس اون نکته اساسی رو شما در بحث همیشه در نظر بگیرید. وقتی شما یک توصیف آوردین، توصیف تغییر میاره، خوب دقت بکنید، قلم رو محدود میکنه، قلم رو صائمه میشه دیگه، اضافه بر محدود بودن جنبه نفی هم میاره. ولذا عرض کردیم مرحوم استاد یک نحو خاصی از مفهوم رو قائل شدن در جمله وصفیه، یه درجه از مفهوم، هر ایشون هم بد نیست اجمالا، اما این مفهوم مصطلح نیست، مفهوم مصطلح باید توش نفی باشه. بلکه ما توضیح دادیم که بحث مفهوم در مثلا کلمات ما خیلی روشن نیست، جهات مختلف داره، مهمترین جهتش در اون میخوام بگم، حالا همش میشه از جهات دیگه هم فرض کرد، مهمترین جهت در باب مفهوم اگر خوب دقت بکنید در حقیقت اینه که برمیگرده به وضع و این که آیا این مفرد یا این هیئت در لغت وضع شده برای دو معنا یا یک معنا. این نکته خیلی فنیه در باب مفاهیم، یعنی مثلا گفته شده این در لغت عرب شأنش اصلا اینطور وضعش اینه، اگر جن این جایی آمد این دو تا معنا رو اثبات میکنه، یکی اونی که مثبت در کلام، یکی منفیش، این جا که زیدون فاکرمه اصلا وضع شده برای اینکه ان لم یجئ که فلا تکرمه. البته عرض کردم ما احتمالاتی که مفهوم واقع میگیم 5 تا گفتیم، در کلمات اصحاب نیست، ما از مجموعه کلمات کل سنی و شیعه و قدیم و جدید همه رو کم کردیم، کردیم 5 تا، لکن اونی که بیشتر مصحب کلامه اینه. ببینید پس شما این بحث رو میکنید، این دارای دو تا مدلوله یا یک مدلول؟ دارای دو تا مدلول، یعنی هم مثبت هم منفی، مثبت اونی که در کلام ذکر شده، منفی اونی که نگفته، اینجا به زیدون فرکتون این لم یجه که بلا تکرون. بنابراین بیایید شما توی جمله وصفیه، آیا جمله وصفیه هم دو تا مدلول داره؟ چون جمله وصفیه یک نوع معنا داره، هیئت ترکیبی معنا داره، هیئت ترکیبی وصفیه که یک هیئت ناقصیه دو تا معنا داره یا یک معنا داره؟ دو تا معنا یعنی غنم صائمه و غنم غیر صائمه، یک معنا غنم صائمه. اگه با این مقدمات که من عرض کردم خیلی روشن میشه که وصف مفهوم نداره. وقتی با فل غنم صائمه، خود این ترکیب غنم رو مقید میکنه دیگه، نفی اون غیر رو نمیتونه بکنه، حدش اینه. و نظام کلام استاد رو اینجور من را کردیم، ارز کردیم که چون خود استاد رو قالی بیاد نه مفهوم، گفتیم یک جوری از مفهومه، اون مفهوم مصطلح نیست. پس دو تا اصطلاح رو ما الان در اونجا توضیح دادیم، یکی این که آیا دو تا مدلول داره یا یکی این که آیا قضیه ثلاثی یا ثنایی، این از اصطلاحات ما بود، چون در اصطلاحات آقای محمد بود توضیح. اینا هم به چی برمیگرده؟ برمیگرده به وضع هیئت، هیئت توصیف چی اختزا میکنه، هیئت اضافه چی اختزا میکنه. وقتی گفتیم اشتره کتاب زید، برو کتاب زید بخر، کتاب زید، این معناش اینه کتاب غیر زید نخر، این هست توش، قدرت. ببینید هیئت اضافه رو بحث نکردن چون به نظرشون خیلی واضح بوده که در هیئت اضافه مثل محکوم لقبه هیئت اضافه، اما هیئت توصیفی رو بحث کردن محکوم بحث. این کلمه چون هیئت رو اینجا ایشون به کار میبرن میخوام عرض بکنم
اکرم عالم فقیه این وصف باید مفهوم داشته باشه.
چرا؟ عالم رو مقید به فقیه کرده بدی. نه عالم رو مقید کرد قبول، اما عالم رو نفی کرد ازش غیر فقیه بودن که حکم برداشته بشه. از کجا معلوم؟
قید زده.
بله قید زده، قید آمده، اما قید فقط جنبه اثباتی داره یا جنبه سلبی هم داره؟ آیا قید میاد ثلاثیش میکنه یا اینطور میشه عالم فقیه، عالم فقیه رو نه عالم مطلق، عالم فقیه رو اکرام بکن. به نظر از کردیم
یه عالم سائمتی زکاتون که وقتی میاد معلومه که اگر سائم نباشد زکات نداره.
خب 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 یه در به شما از خارج میفهم این مطلب، مطلب آنویل از خود یه روایت در میگه. بعد ایشون میفهم روها به هل حکایه انتابقت الواقع المحکی اتصف دعا به مذکوره. نه این بحث حکایت و قصد نیست، دلالته، بحث دلالته نه قصد و حکایت و ابراز ایشون فرمده. و اما اتصاف الجمل الخبریه به ها به هما به نصر غرکت من قبیل اتصاف شی به حال متعلقی، مثل این که میگه زیرون قارمان ابو خودش نیستده پدرش ایستده کرجی رجل منی انجارو الاخر، نه اتصاف به خود کلامه تحجبتش. فتحسن من جمعی ما ذکرنا ان المراد من المطابق مراد المتکلم، نه مطابق همون کلامه، همون مدلول استعمالیه، ای ادعا به نفسانیه. حالا تعجبه ایشون خیلی با اون مبانی دیگه نمیخوره. خیلی لا ظهور کلامی که ما توهم، نه ظهور کلام مراد. و ان المراد من المطابق هو الواقع و نفس الامر المحکی به دعا به نفسانی. و ادا عرفت ما تلونا و علیک فنبول لا شبهت فی خروج توریه تعن الکذب موضوعا فان توریه، توریه فی اللغه به معنی ستر. خود ایشون از کتاب مجموع البحرین در حاشیه نقل کرده و رأیت الخبر به تشدید توریتر ادا ستر تهو. من چند بار عرض کردم در کتب لغت اینطور آمده، مثلا میگه ورعی تو ادا ستر تهو، بعضاش اینطور میده ورعی تو ای ستر تهو. اینجور گفتن که اگر ازا آمد به صیغه مخاطب بخونی، اگر ای آمد به صیغه این همون صیغه بخونی. مثلا میگه ورعی تو شی، اگر ازا آمد ورعی تو خبر ادا ستر تهو، ستر تهو بخونی و از هر غیره او. اما اگر اینجور گفت ورعی تو خبر ای، اگر ای گفت بخونین ستر توهو به صیغه مخاطب متکلم.
چرا؟
چون تفسیر خودت ورعی تو سیگه میگه تو میگویی ورعی تو ادا ستر تو، اگر اون پنهان کردی میگویی ورعی تو، اما اگر این ورعی تو یعنی ای ستر تو، همون لفظ تکرار میشه، معنی همونه. پس این خوب دقت کنید چون در کتب لغت هر دو آمده در کیفیت تلفظش اشتباه پیش نیاد. اگر خوندین ورعی تو الخبر ادا ستر تهو، ورعی تو الخبر ای ستر تهو، اگر ای گذاشتین بعدش همون این اون صیغه قبل مخاطب بود، مخاطب متکلم بود، متکلم این همون صیغه قبلی خونده بشه.
چه شکلی صیغه ورعی تو رو بخونیم بعد بگیم ادا ستر تر؟
داره
چه شکلی؟ من پوشاندم
میگه تو کی میگی ورعی تو تبون ورعی تو ادا ستر تر، اگر به پوشانش میگی ورعی تو واضحه بکنه خیلی بحث بخواد الان که به ماکان. بله و بله و از هر غیر او حیث یکون لللفظ معنیان احد و ما، این عبارت مجموع البحرین اشیاء من الاخر و تنت قبه و تورید و خفی. ایشون اینجور معنا کرده. عرض کنم کلمه توریه که از وراس و من این پشت واضحه، ستر نیست، لازمشه. وقتی انسان یک چیزی رو پشت سرش میگذاره نمیبینیتش. این توریه معنی ستر که آیه خوی نوشتن فعنا فی اللغه به معنی صدر، و رضا در اون روایت در باب صلات مسافر داره اذا توارا من بیوت اهله یا هم بیوت اهله یا من یا من یا هم من گاهی اشتباه شدم، اذا توارا توارا برای ما الان گرفتیم یا یتوارا بهی من سوء ما بشر به در قرآن هم هست، توارا رو معنی این پنهان شد، یعنی پنهان شد اذا توارت، لیکن در حقیقت مراد پنهانی لازمه شه، توارا در اونجا یعنی انسان یه مقداری از شهر دور بشه که تمام خانه ها پشت سرش واقع بشن، این اصطلاح بود. اگر انسان وسط محله بود بودن خالت البیوت، خالت به این معنی جلوش هم خونه است، پشت سرش هم خونه است، دست راستش هم خونه است، دست چپش هم خونه است، این خالت البیوت در لغت عرب بودن خالت البیوت. اگر اوائل خروج شدن مثلا میگه کانت البیوت عن یمینی عن یساری، مثلا آیه امساف از 20 قدم از خانه ها دور شده، این محله که باشه هنوز خونه ها دست راست، اما به حدی دور بشه که دیگه کل منازل مجموعه منازل پشت سرش قرار بگیرن، دیگه دست راست و چپ نباشه، این تواریه
باشه که دیده نشه.
نه نداره تسطر، همین میخوام بگیرم شما این صفر تسطر نیست، خب گفت اینجور واقعیت داره. مراد از تواری دقت کردیم، تواری مراد از تواری یک مرحله انسان برسه که وقتی داره میره سفر مجموعه خانه ها پشت سرش هم، پس گاهی وسط خانه هاست، گاهی اولش خانه ها دست راست و چپ هم، واضحه که آدم مثلا 10 تا خونه اونوره 20 تا خونه اونوره، مثلا 20 قدم 30 قدم رفت، بعد یه مرحله این میرسه که شهر با تمام بزرگیش که تمامش پسترش واقع شده، این رو اصطلاحاً تواری میگفته.
این با سر پیدا رفتن هم محقق میشه؟
نه نمیشه، مگه یه خونه باشه؟
چرا سر خونه رفتیم؟
طرف هم پرویزا تشریف داشتن این بادی همونه داره میگه تا حس بگید تا آخر پرویزا پشت سرتونه موسیقیش بری ببینیم تجربه خالیش رو برمیزا. بله فعنه ها فلوغه به معنی صدر، از کلم در لغت توریه و مبارات یه توارا من سوء ما بشتربه که در قرآن هست، یا یوباری سوعت اخی که باز در قرآن هست، هیچ کدومش لازمه صدره، مراد اون ورائه پشت سرش. فکأن المتکلم وارا مراده عن المخاطب به اظهار غیره و خیل الیه انه اراد ظاهر کلامه، این توریه به این معناست. لقد عرفت آن فقط ان شاء الله بعد چون بنا بود سی یه باتیشون بخود میذارم تمام که به باتیشون بعد توضیح میدیم که این مال متکلم بودن نیست، این یک خصلتی است که در لغت خود لغت دقیق و چیز نیست، یعنی یک مقداری لغت به اصطلاح یک قسمت های از لغت خاکستری رنگه، این استفاده از اون قسمت هاییست که در خود لغت جنبه خاکستری رنگشه. انا لنقول الکلمه و لنا منها سبعون مخرجا، این انا لنقول الکلمه این سبعون مخرجا، نه این که من سبعین اراده کرده هم، این نه کلمه لتنصر پایلا سبعین بچن، خود کلام این قابلیت داره، و لذا ممکن است که در این جور موارد طوری اون مراد جدی واقعی یه چیز باشه، اون چه که از لفظ ممکنه استفاده بشه چیز دیگری باشه، این وارا مراده نیست. بعد ایشون لقد عرفت آنفه نرکز مخالفت ها دعاو نفسانی دلواقع لا مخالف، دیگه این کلام ها چون قابل قبول ما نیست دیگه نمیخواد متعرض بشیم، بعد چیز دیگر نمیشتن برده. بله این یک صفحه مطالب نشان آن خودشون مراجعه کنم. اما ما یدل علا جواز توریه و خروج عن الکس، ببینید جواز توریه یه بحث، ان فی المحاضره ان فی چی اون روز گفتیم لمندوحتن محاریز، ان فی المحاریزه لمندوحتن، این یک چیزه و خروج عن الکس چیز دیگری. ایشون میفرماید که اموری علا اول نقل ابن ادریس فی آخر السرائر من کتاب عبدالله ابن بخیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستعزن علیه فی اقول الجاری و قولی لیس و هوا هامانا قال لابعص، این لابعص یعنی شرعن جایز، لیس به کز یعنی دروغ نیست، این جنبه دروغ نداره. از کردیم این رو عده از تابعی نقل کرده همین کوفه ای که محل این سواله، گفتن اینجور نگه، این از کذب است و این هم دروغ است و جایز نیست. لیکن عدهشون گفتن نه این دروغ نیست، این روایت ما معیده اینه. لیکن این روایت همون مشکلش اینه که در غیر از کتاب ابن ادریس جایی نرمده، ایشون هم طریقشون نداره به کتاب، کتاب شناسی ایشون هم دقیق نیست، قبولش خیلی مشکله. روایت بعدی روا سوید ابن حنزله که خوندیم، عرض کردیم این روایت در کتب اهل سنت آمده، لیکن در مصادر ما برای اولین بار در کتاب مبسوط شیخ آمده. دیگه چون توضیح مفصل دادیم بعضی از روایات عامه از توسط شیخ اول بار در میان ما آمده، اونم یا در کتاب مبسوط که در اصلی که از کتب اهل سنت بوده، یا در کتاب خلاف که فقه مقارنه. به هر حال و از بعد شیخ گاهی هم مشهور شده و ادعا کردن که این شهرت جابره. این خیلی مشکله انصافا، جابریت و شهرت در اینجور جا خیلی مشکله، که ما همیشه عرض کردیم در بحث جابریت شهرت غیر از اون اصل کلیش که شهرت جابر هست یا نه، خیلی دقت بکنیم این اصلا شهرت کجاست، کجا آمده شهرت. خب وقتی ما میدونیم که این شد این داریم یه تعبد که نداریم، میگه آن شهرت جابر هست، میخواد به تعبد یادیم. خب چرا تعبد بکنیم؟ این رو شیخ آورده، در کتب اهل سنت هم مشکل داره، چون این سوید ابن حنظله که ایش ناخته نیست در صحابه، این رو قاعده ادارت صحابه قبولش کرده. و بعدم قبل شیخ هم کسی نگفته، شیخ هم در این کتاب به اصطلاح مبسوط آورده که هست، که کتاب مبسوطی که از کتب اهل سنت بوده، شیخ مطابق با فتوای شیعه کرده و بعد جام به نظر واضح از دست ایشان در رفته، یعنی تفریعش خیلی با شیعه نمیخوره، با سنی بیشتر میخوره. الان اینکه به ماکان این شهرت اینطوری هیچ نمیتونه به اهل بیت برسونه. از ثالث ما ورد من نفی الکز از قول ابراهیم بل فعله کبیر و مازا من کبیره هم لم یفعله و ان قول یعنی سقیم و ما کان سقیم و ان قول یوسف. بله بعد ایشون به نعم یوم که ان یقال ان نفی الکز و ان قول ابراهیم یوسف انما هو به لحاظ نفی الکب و انهما قد ارتکبا الکز به ارادت الاصلاح. ببینید ما یه چیزی هم داریم که در روایات داره که کلام صدقون و کذبون به اصلاح، یعنی اصلاحون این عنوان صدق هم برای صدق نمی کنه، کذب هم نیست، هدف اراده اصلاحه. وقتی لذا این تصور پیش آمده که ممکنی بگیم کلام از ابراهیم صدق هم نیست، کذب هم نیست، ابتداعا در روایت داره که ما کده به ابراهیم، این معناش اینه که نه چیز بوده ازن صدق هم نبوده، کذب هم نبوده، صدق هم نبوده. ولذا در بعضی از روایت ما داره ویدون به علیه قول و علیه صاحب فی روایت سیغل این ابراهیم این نماغال بل فعله هم کبیر فعله و کبیر هم حالا ارادت هل اصلاح و قال یوسف ارادت هل اصلاح. خوب دقت بکنیم این روایت هم اونانش اینجوره ارادت هل اصلاح، این رو زنیمه بکنیم با اون ذهنیت، این روایت تنها نخونیم، اون روایت داره که الکلام صدقون و کذبون و مصلحون و ارادت و اصلاحه، به زمینه اون روایت در میاد که این کلام صدق نیست، چون یا صدقه یا کذب یا ارادت اصلاح. بله بعد به فی روایت عطا لا کذب علی مصلحه ثم تلا ایتا الید، و این روایت رو ایشون در بقول خودش نقل کردن. و این روایت انصافا حالا من اینجا بعد متعرض میشم بله و یعید و مافی بعض احادیث العامه ابراهیم کرده به ثلاث کذبا ولیکن در روایت المذکور کل لازعی به دفتران زمان وقت باشه. حالا چون یک کمی وقت هست، ما این قسمت کلام آخر استاد رو ما مجملا خوندیم، این حدود نیم صفحه تقریبا این
امنه آختی
چون مخواسته اون گفته که بله این خواهر منه که این به اصطلاح بله توهمش نگیر پادشاه. چون این یک صفحه‌ای که در اینجا متن از یک صفحه کمتره مجهول مرحوم آقای خویی نوشتن، این یک صفحه رو بعد خودشون به عنوان رفع و قشاوته حدود دو صفحه راجع به قصه ابراهیم بحث کردن، اول نیم صفر بوده اون رو نوزه بعد آمدن بحث کردن. بله، لذا اینا رو من خیلی مجمل خوندم، آبانم اگر تعجب نکنن، چون بعد خود ایشون تفصیل دارن. ایشون اشکالش اینه، چون چند دقیقه وقت هست وارد این بحث بشی، چون بحث توری رو باید تمامش بکنی. قد یتوهم انه لا محیث ان تکون اقوال ابراهیم و یوسف المذکور کاذبه، چاره ای نیست، غایت الامر انها من الاکاذیب جائزه، نه نفی موضوع کن، نفی حکم. اما قول ابراهیم اینی سقیم و قول یوسف ایاد و ارهیم نکنه سالمون فسق و کذب علیه ما واسم. و اما قول ابراهیم بل فعله و کبیر و ها و فسقه هم امکان و ینتقون، مشکل ایشون آیه خوبی میگه این امکان و ینتقون شرط به چی برمیگرد؟ فلعن نشرط فی اما انیر جعل سؤال مذکور فی، یعنی ایشون ما بگن این در حقیقت دو جمله است، یک جمله فعله و کبیر و هم هازان، این یک جمله فسألو هم امکانویانته بود، این امکانویانته بود مال سؤاله نه مال فعله و کبیر و هم و این ما انیر جعل الفعل فامکان راجع الى سؤال این حلت الآیت الکریم لا قضیته فعله و کبیر و هم هازان و ثانیه انشائیتون فسألوهم، این انشائه و هی قول رو تعالی فسألوهم این کار میاندهون و اما القضیت الاولا فهی کاذبتون لکن آقای مطابق للواقع و اما القضیت ثانیه فهی انشائیتون لا تتصب به صدق و الکذب. پس اینی که در بعضی از چون روایتش گذشت که امام فرمود حضرت گفت این کار میاندهون، اگر این کار میاندهون فعلهو کبیرون، ایشون میخواد اشکال بود. و این کان راجع الفعل الذي نسبه الى كبيره كانت الايه مسوقه لبيان قضيه شرطيه مقدمها قوله تعالى بل فعلهم كفعله كبيرهم هذا و تاليها قوله تعالى ان كانوا ينتهون فقد دخل يعني كانوا ينتهون فقد دخلت عليها اداه الشر و جعلتهما قضيه واحده شرطيه، يعني اینجوری بوده ان كانوا ينتهون قد فعله كبيرهم و من البدی بدیهی ایوان انها ایوان قضایتون کاذبه فعل نصر قبل که فعل قضای شرطیه و اینکه قضای شرطی از مقوله این شاید یدوران مدار صحت ملازمه و فساد ها، اگر ملازمه بود این قضیه صادقه، مثلا امکانت شمت و تاله کان نارو موجوده، اگر ملازمه نبود مثلا اگر مثلا لوکان فی اما آلهت الله در فساد ملازمه هست ولو هر دو طرفه نمیز، اما اگر ملازمه نبود مثلا گفت امکان شمس و طالع کان لیلو موجوده، خب این قطعا کاذب. فنسق الکذب به قضای شرطی دوران مدار صحت الملازمه صحت الملازمه و فساده ها ولا شبهت انها منتفیتون فی المقام بداهت انها لا ملازمت بین نطق کبیر الاسما بین صدور به فعلنه الی آخر کلام عبور. این اشکال مرحوم استاد جواب شد که تمام میشه فردا ان شاء الله.